به نام خداوند عیسی مسیح.
اسرار کتاب یونس، بخش چهارم. بلای دوم، نابودی صدوم.
در زمانی که ابراهیم و لوط قصد جدا شدن از یکدیگر را کردند و لوط راه صدوم را در پیش گرفت، در حقیقت قوم خدا به دو شقه منقسم شد.
به آیه دقت کنید.
ابرام در زمین کنعان ماند و لوط در بلاد وادی ساکن شد و خیمه خود را تا صدوم نقل کرد. لکن مردمان صدوم بسیار شریر و به خداوند خطاکار بودند. دقت کنید، پیش از آن که لوط وارد صدوم شود، کتاب مقدس میگوید که آنان مردمی بسیار شریر و گناهکار نسبت به خداوند بودند. اما خداوند تا آن زمان قصد هلاکت آنان را نداشت، ولی با ورود لوط از قوم خدا به آن سرزمین، شرایط از دیدگاه خدا شروع به تغییر کرد، چون لوط و اهل خانه او برای خدا مهم بودند. لوط در زمان جدایی از ابراهیم به مانند او دارای افراد و اموال بسیار بود، به حدی که زمین گنجایش همه آنها را با هم نداشت. دقت کنید، لوط تنها خودش و خانواده‌اش نبود، بلکه او با جمعیت بسیاری که از قوم خدا محسوب می شدند همراه بود که وارد صدوم گردیدند.
به آیه دقت کنید.
و لوط را نیز که همراه ابرام بود، گله و رمه و خیمه ها بود و زمین گنجایش ایشان را نداشت که در یک جا ساکن شوند، زیرا که اندوخته های ایشان بسیار بود و نتوانستند در یک جا سکونت کنند. و حال پس از چندین سال، وقتی خداوند با دو فرشته همراه خود در بلوطستان ممری با ابراهیم ملاقات می کند تا پس از آنجا دو فرشته خود را برای هلاکت صدوم بفرستد، در گفتگوی خداوند با ابراهیم یک حقیقت بزرگ آشکار می شود. آن حقیقت چیست؟ می دانید که لوط با جمعیتی بسیار وارد صدوم شد، اما در ادامه چه شد؟ تمام آن قوم با صدوم درامیخته شد و به شرارت کشیده شد، تا جایی که خداوند به ابراهیم گفت که حتی اگر 10 عادل در آن شهر باشد، آنجا را نخواهد زد.
به گفتگوی ابراهیم با خداوند دقت کنید.
و ابراهیم نزدیک آمده گفت: آیا عادل را با شریر هلاک خواهی کرد؟ شاید در شهر 50 عادل باشند، آیا آن را هلاک خواهی کرد و آن مکان را به خاطر آن 50 عادل که در آن باشند نجات نخواهی داد؟ حاشا از تو که مثل این کار بکنی که عادلان را با شریران هلاک سازی و عادل و شریر مساوی باشند. حاشا از تو، آیا داور تمام جهان انصاف نخواهد کرد؟ خداوند گفت: اگر 50 عادل در شهر صدوم یابم، هر آینه تمام آن مکان را به خاطر ایشان رهایی دهم. ابراهیم در جواب گفت: اینک من که خاک و خاکستر هستم، جرأت کردم که به خداوند سخن گویم. شاید از آن 50 عادل 5 کم باشد. آیا تمام شهر را به سبب 5 هلاک خواهی کرد؟ گفت: اگر 45 در آنجا یابم، آن را هلاک نکنم. بار دیگر به دو عرض کرده گفت: هرگاه در آنجا 40 یافت شوند. گفت: به خاطر 40 آن را نکنم. گفت: زنهار غضب خداوند افروخته نشود تا سخن گویم، شاید در آنجا 30 پیدا شوند. گفت: اگر در آنجا 30 یابم، این کار را نخواهم کرد. گفت: اینک جرأت کردم که به خداوند عرض کنم، اگر 20 در آنجا یافت شوند. گفت: به خاطر 20 آن را هلاک نکنم. گفت: خشم خداوند افروخته نشود تا این دفعه را فقط عرض کنم، شاید 10 در آنجا یافت شوند. گفت: به خاطر 10 آن را هلاک نخواهم ساخت. اوه، از آن همه قوم فراخوانده شده به همراه ابراهیم از بابل، حتی به اندازه 10 نفر در صدوم عادل یافت نشد. همه فاسد شده و شرارت می‌ورزیدند. از این روی خشم خداوند بر ضد صدوم که قوم خدا را به فساد و شرارت کشیده بودند افروخته گردید. پس دو فرشته کاملا در کالبد انسانی حامل پیغام خدا برای اجرایی نمودن هلاکت صدوم نازل شدند. این دو فرشته جسم انسانی گرفتند. کتاب این را به سه دلیل ثابت می کند. اول آنکه دیده می شدند، از آن جهت که جسمی بر خود داشتند، وگرنه به دیده ی چشم قابل رویت نبودند و می بایست در رویا آشکار شوند. اما به دیده ی ابراهیم و اهل خانه او و تمامی اهالی شهر صدوم آمدند. دوم آنکه خوردند و آشامیدند مانند یک انسان. و سوم آنکه مردم صدوم به آنان قصد تعرض داشتند، از آن جهت که بسیار نیکو منظر بودند و کالبدی انسانی داشتند. حال در این واقعه نیز ما دو فرشته را داریم که دارنده کلام خدا و موافق اراده خدا بودند. لوط و خانواده اش را داریم که مردمی بی‌طرف ولی در ارتباط با کلام خدا بودند و با آن همراه شدند. و مردم صدوم را داریم که فاقد کلام خدا و مخاطب خدا برای هلاکت بودند. باز گروه اول که فرشتگان خدا و دارای کلام خدا بودند را می‌بینیم که هیچ کس نتوانست به آنان تعرض نماید و همه معترضان به آنان که اهالی شهر بودند کور شدند. در دسته دوم یعنی همراه شدگان با کلام خدا، زن لوط و دو داماد او بودند که هلاک شدند. دامادهای او کلام خدا را از ابتدا به تمسخر گرفتند و با آن همراه نشدند و در همان صدوم هلاک شدند. و زن لوط که در نیمه راه وقتی به عقب برگشت و در حسرت زندگی گذشته خود به صدوم نگاه کرد، از عقب نگاه خود هلاک شد. این واقعه یک اخطار بود تا بدانید که در هر دسته‌ای که باشید امکان تغییر مسیر برای حیات یا هلاکت وجود دارد. و باز دسته سوم مخاطبان کلام خدا یا همان مردم صدوم بودند که بالکل هلاک شدند. طوفان نوح و هلاکت صدوم دو نمونه از خشم خداوند بود برای کسانی که مخاطب خدا به جهت هلاکت قرار گرفتند و همه هلاک شدند.
بلای سوم، نابودی دنیا.
در کتاب مقدس چند واقعه دیگر نیز مکتوب است که همین تعلیم را به ما می آموزد. اما چون آنها به این گستردگی نبوده اند، لذا به آنها اشاره نمی گردد. ولی دنیا باید بداند که خداوند برای یک بار دیگر چنین خشم هولناکی را وعده داده و آن در انتهای روز ششم و زمان آخر است که این بار تمامی چهار گوشه دنیا هلاک خواهد شد. این بار نیز به عظمت و گستردگی زمان نوح خواهد بود، ولی نه با آب بلکه با آتش و گوگرد، آنگونه که پتروس رسول شهادت می دهد.
به آیه دقت کنید.
و نخست این را می دانید که در ایام آخر مستهزئین با استهزا ظاهر خواهند شد که بر وقف شهوات خود رفتار نموده خواهند گفت: کجا است وعده آمدن او؟ زیرا از زمانی که پدران به خواب رفتند، هر چیز به همین طوری که از ابتدای آفرینش بود باقی است. زیرا که ایشان عمدن از این غافل هستند که به کلام خدا آسمان‌ها از قدیم بود و زمین از آب و به آب قائم گردید و به این هر دو عالمی که آن وقت بود در آب غرق شده هلاک گشت. لکن آسمان و زمین الان به همان کلام برای آتش ذخیره شده و تا روز داوری و هلاکت مردم بیدین نگاه داشته شده اند. باز برای این بلای آخر پای قوم خدا در میان است. این بار نیز مانند زمان نوح که همه پسران خدا به مانند آدمیان شدند و شرارت ورزیدند و تمام دنیا هلاک شد، در زمان آخر نیز تمام کلیساها در سرتاسر دنیا به رنگ دنیا در خواهند آمد و به رسوم امتها رفتار خواهند نمود. خدایان غیر را تکریم خواهند نمود و ده‌ها رجاسات دیگر را وارد کلیسا خواهند نمود که خداوند از آنها نفرت دارد. آنقدر خطا و شرارت خواهند ورزید و خداوند تمام دنیا را هلاک خواهد نمود. آنانی که پتروس به پدران استناد کرده چه کسانی هستند؟ امتها که استناد به پدران ندارند. این قوم خداست که به پدران استناد می کند. کتاب مقدس در ارتباط با قوم است که دائما به پدران استناد می کند. اصولاً سخن پتروس نیز با قوم بود و نه امتها. کلیساها در زمان آخر از مسیر کتاب مقدس خارج شده و به سمت علوم انسانی و طب روی آوردند. عطایا و قوتها را آنقدر خار نمودند که دانشگاه های اخراج دیو با آموزه های خرافی تأسیس کردند. کلام خدا را خار شمردند و اختیار را از خداوند برای تعیین رسولان، انبیا، شبانان، معلمین و مبشرین گرفته و دانشگاه های الهیاتی تأسیس نمودند. و به جای روح القدس آنانند که کشیشان و معلمین و سایرین را به درون کلیساها صادر می کنند. از زیر سایه نام خداوند عیسی مسیح خارج شده و نامهای کفرآمیز دیگر بر خود گرفته و به فرقه های متعدد تقسیم شده اند. در پوشش و آرایش و سبک زندگی نمونه های مردان و زنان با ایمان کتاب مقدسی را رها کرده و همشکل مردم دنیا شده اند. ده ها آموزه و خرافات را وارد بدنه کلیسا نمودند و صدها رسوم کفرآمیز و اعتقادات کاذب و نمادهای دروغین را برای کلیساها ساختند. و حال چه خواهد شد؟ خداوند کلیسای بدون لکه و عروس برگزیده خود و تمام خفتگان در مسیح که در دسته اول هستند و دارنده کلام خدا می باشند را به آسمان خواهد برد و نجات خواهد داد. و تمامیت دنیا که باعث فساد کلیساها شده به همراه تمام تشکلات و فرقه های شکل گرفته بر پایه دنیا را خواهد زد، دقیقاً مانند زمان نوح و مسافران به جا مانده از صعود به آسمان، یعنی آن باکرهای نادان که در ارتباط با کلام خدا خواهند ماند و جذب فرقه ها نمی شوند و تا آخر در ایمان به نام خداوند عیسی مسیح با تمام جفاها خواهند ماند، مانند مسافران کشتی که همراه یونس بودند نجات خواهد داد.
مردم نینوا.
اما مردم نینوا که مخاطبین کلام خدا برای هلاکت بودند، از عذاب خدا گریختند و نجات یافتند. در این واقعه شدت محبت و بخشش خدا را می توان دید که چگونه او تحت تأثیر عمل درست از غضب خود خواهد برگشت. این یک آموزه بسیار بزرگ برای مغضوبین خداست تا بیاموزند که چگونه می توانند حتی وقتی که مورد خشم و غضب خدا قرار گرفتند ولی باز راهی برای بخشش و رحمت خدا برایشان وجود دارد.
به ادامه ماجرا، وقتی که یونس کلام خدا را به نینوا می رساند و در شهر اعلام می کند، توجه کنید.
پس کلام خداوند بار دوم بر یونس نازل شده گفت: برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن. آنگاه یونس برخواسته بر حسب فرمان خداوند به نینوا رفت و نینوا بسیار بزرگ بود که مسافت 3 روز داشت و یونس به مسافت 1 روز داخل شهر شده به ندا کردن شروع نمود و گفت: بعد از 40 روز نینوا سرنگون خواهد شد. و مردم نینوا به خدا ایمان آوردند و روزه را ندا کرده از بزرگ تا کوچک پلاس پوشیدند. و چون پادشاه نینوا از این امر اطلاع یافت، از کرسی خود برخاسته ردای خود را از بر کند و پلاس پوشیده بر خاکستر نشست. و پادشاه و اکابرش فرمان دادند تا در نینوا ندا در دادند و امر فرموده گفتند که مردمان و بهایم و گاوان و گوسفندان چیزی نخورند و نشرند و آب ننوشند. و مردمان و بهایم به پلاس پوشیده شوند و نزد خدا به شدت استغاثه نمایند و هر کس از راه بد خود و از ظلمی که در دست او است بازگشت نماید. کیست بداند که شاید خدا برگشته پشیمان شود و از حدت خشم خود رجوع نماید تا هلاک نشویم. پس چون خدا اعمال ایشان را دید که از راه زشت خود بازگشت نمودند، آنگاه خدا از بلایی که گفته بود که به ایشان برساند پشیمان گردید و آن را به عمل نیاورد. ترشیش نام یک منطقه جغرافیایی است که وقتی یونس کلام خدا برای مردم نینوا را دریافت می کند، به سمت آن مکان اقدام به فرار می کند. این منطقه فاصله زیادی با اسرائیل و فینیقیه داشت و از آن در کتیبه‌های آشوری و فنیقی نیز یاد شده است. اما مکان دقیق ترشیش حتی در دوران باستان نیز مشخص نبوده است. یافا نام شهری بندری بود که یونس از آنجا سوار بر کشتی شد تا به ترشیش فرار کند. یافا شهری قدیمی در اسرائیل است. تاریخ تأسیس یافا به 1400 سال پیش از میلاد مسیح برمیگردد که به دست کنعانی ها بنا شده بود. این شهر از سال 1950 تا به امروز در حوزه استحفاظی شهرداری تلاویو یافا واقع شده است. شهر بندری یافا در کرانه خاوری مدیترانه و در 6 کیلومتری جنوب تلاویو قرار دارد. در امتداد ساحل مدیترانه شهر اشدود در 35 کیلومتری جنوب یافا و شهر غزه در حدود 75 کیلومتری جنوب شهر می باشد. در امتداد ساحل مدیترانه شهر حیفا در حدود 100 کیلومتری شمال شهر و مرز لبنان در فاصله 140 کیلومتری شمال می باشد. شهر مورد مناقشه بیت المقدس، پایتخت مورد ادعای دولت‌های اسرائیل و فلسطین، در حدود 65 کیلومتری شرق یافا قرار دارد و نینوا، شهری که میبایست یونس پیغام خدا را به آنجا میبرد، یک شهر باستانی امپراتوری آشور در میان رودان شمالی بود که در حومه موصل در شمال عراق امروزی قرار دارد. این شهر در ساحل شرقی رودخانه دجله واقع شده است و پایتخت و بزرگترین شهر امپراتوری آشوری نو و همچنین بزرگترین شهر در جهان برای چندین دهه بوده است. امروزه این نام متداول برای نیمی از موصل است که در کرانه شرقی دجله قرار دارد و استان نینوا نام خود را از آن گرفته است. کتاب یونس میگوید که وقتی یونس از شکم ماهی به خشکی بازگشت،
به آیه دقت کنید،
بر حسب فرمان خداوند به نینوا رفت و نینوا بسیار بزرگ بود که مسافت 3 روز داشت و یونس به مسافت 1 روز داخل شهر شده به ندا کردن شروع نمود و گفت بعد از 40 روز نینوا سرنگون خواهد شد. تا کنون از هر کلیسایی که شنیدم چنین گفتند که یونس مسافت 3 روزه تا نینوا را با قوت خدا 1 روزه طی نمود تا به نینوا برسد. آیا این یک تعلیم درست است؟ اوه نه، قطعا اشتباه است. حال اگر هم چنین در نظر بگیریم که او در هر خشکی غیر از یافا فرود آمده باشد، با در نظر گرفتن نقشه جغرافیایی فرق چندانی نمی کند، زیرا مسافت بین یافا تا نینوا بیش از 1100 کیلومتر است و خشکی های دیگر نیز کم یا زیاد به موازات آنها هستند و اصلا قابل تعمق نیستند. چنین مسافتی را هیچ انسانی نمی تواند 3 روزه طی کند، حتی در 1 هفته و بیشتر، چه رسد به 1 روز. حتی این مسافت را با اسب هم نمیتوان 3 روزه طی کرد، زیرا اگر باور کنیم که اسب 1 سره بتازد، در همان ساعات اول تلف خواهد شد. و اگر باز باور کنیم که 1 سوار هر چند ساعت در بین راه اسب خود را عوض کند، باز هرگز مسافت 3 روزه به 1 روزه تغییر نمی کند، زیرا مسیری که برای 1 اسب 3 روزه تعریف شود همیشه همان زمان خواهد بود و تغییر نخواهد کرد، زیرا معیار سرعت 1 حیوان ثابت است و مانند 1 خودرو قابل تغییر نیست. سوای این که این مسافت را با هیچ اسبی هم نمیتوان 1 روزه طی نمود. به این آیه خوب توجه کنید، دقت کنید چه اتفاقی افتاد. اول از همه به نینوا دقت کنید. آن 1 شهر بسیار بزرگ و وسیع بود. کتاب مقدس در ابتدا قبل از این که از مسافت صحبتی کند می‌فرماید که یونس بر حسب فرمان خدا به نینوا رفت. پس یونس پس از پیاده شدن به خشکی به نینوا رفت. چقدر طول کشید که رسیده باشد؟ کتاب مقدس در خصوص این مدت هیچ زمانی را به خواننده نمی‌گوید. اما پس از رسیدن یونس به نینوا است که می‌گوید و نینوا بسیار بزرگ بود که مسافت 3 روز داشت. بله، دقیقاً میگوید که نینوا بسیار بزرگ بود. اما چقدر بزرگ؟ به چه اندازه؟ نینوا آنقدر بزرگ بود که از ورود به آن و عبور و خروج از دیگر سوی آن 3 روز زمان میبرد. این سه روز مدت زمان مسافت بین یافا تا نینوا نیست که کتاب میگوید، بلکه مدت زمان عبور از منطقه نینواست. کتاب با بیان اینگونه داشت به بزرگی نینوا حکایت میکرد. بعد چه شد؟ آیا یونس این مدت سه روز را یک روزه طی نمود؟ نه خیر. به آیه اگر خوب دقت کنید و صحیح بخوانید خواهید دید که میگوید و یونس به مسافت یک روز داخل شهر شده، یعنی این مسیر سه روزه عبور از نینوا را طی نکرد، بلکه از ابتدای ورود و داخل شدن به نینوا به مسافت یک روز راه را پیمود و آنگاه ایستاد و به ندا کردن شروع نمود و گفت بعد از 40 روز نینوا سرنگون خواهد شد. یونس یکه و تنها وارد قلب سرزمینی می شود که مردم آن همیشه قوم او را مورد تاخت و تاز و غارت قرار می دادند و از دشمنان خونی آنان محسوب می شدند و حال او در آن سرزمین بود و آنان را مخاطب کلام خدا قرار داده و به بدترین سخن برای آنان اعلام به هلاکت آن سرزمین پس از 40 روز را نمود. طبیعتاً باید مردم آن سرزمین بر او یورش می آوردند و او را هلاک می کردند، اما چنین نکردند، بلکه با شنیدن چنین اعلامی
به آیه دقت کنید.
مردمان نینوا به خدا ایمان آوردند و روزه را ندا کرده از بزرگ تا کوچک پلاس پوشیدند. یونس حامل کلام خدا بود، کلام خدا با او بود، همان کلام از او محافظت می کرد. اما این واقعه به ما چیزهای دیگری را نیز می فهماند. معلوم می گردد که یونس در عصر خود آنقدر شخصیت بزرگی بوده که ابهت او وقتی که شروع کرد به ندا برای هلاکت قومی که در عصر و زمان خود بزرگترین و قدرتمندترین اقوام روی زمین بوده اند، آنان را به لرزه درآورده باشد، تا به حدی که همه مردمان نینوا از بزرگ تا کوچک به کلام خدا ایمان آورده و با پوشیدن پلاس و ناله و روزه به حضور خداوند به خاک افتادند. این عمل تنها از سوی مردم آن شهر صورت نگرفت، بلکه
به آیه دقت کنید.
و چون پادشاه نینوا از این امر اطلاع یافت، از کرسی خود برخاسته ردای خود را از بر کند و پلاس پوشیده بر خاکستر نشست و پادشاه و اکابرش فرمان دادند تا در نینوا ندا در دادند و امر فرموده گفتند که مردمان و بهایم و گاوان و گوسفندان چیزی نخورند و نشرند و آب ننوشند و مردمان و بهایم به پلاس پوشیده شوند و نزد خدا به شدت استغاثه نمایند و هر کس از راه بد خود و از ظلمی که در دست او است بازگشت نماید. کیست بداند که شاید خدا برگشته پشیمان شود و از حدت خشم خود رجوع نماید تا هلاک نشویم. اینجا با یکی از عجیبترین وقایع تاریخ جهان مواجه می شویم. بزرگترین و قدرتمندترین و جبارترین قوم جهان در آن زمان وقتی کلام خدا را می شنوند، از کوچکترین شخص تا والا مقامترین آن سرزمین ابتدا به کلام خدا ایمان می آورند و بلا فاصله از راه ظلم خود و همه چیزهایی که باعث خشم خدا گردیده بود توبه کرده و با استغاثه و روزه شایسته منزلت و عزت خود را ترک نمودند و همه با جامه پلاسین بر تن به خاک افتادند و به امید بخشش خدا در همان حال ماندند. آیا حقیقتاً تا کنون اندیشیده اید که این چه حکمتی بود که در نزد مردم نینوا بود؟ چگونه آنان طریق درست را دریافتند که در مقابل حدت خشم خدا چگونه باید فروتنی کنند؟ این قوم سرکش در مقابل کلام خدا اصالت پلید خود را واگذاشتند و مانند قوم خدا رفتار نمودند. به خاکستر افتادند و موجودیت و ظواهر خود را رها کردند. هر چیزی که آنان را به شباهت زمانی که مغضوب خدا بودند می ساخت از خود دور ساختند، برای خود چهره دیگر و کرداری دیگر پیش گرفتند و به سمت و نامی درست با درد و رنج و با توبه و روزه فروتنی خود را به خدا ابراز داشتند. در حرکت آنان چه چیزهایی دیده می شود؟ اول ایمان به کلام خدا. این مهمترین نکته است ایمان عدالت می آورد و عادل به ایمان زیست می کند. مردم نینوا مانند مردم زمان نوح و صدوم نسبت به کلام خدا یاغی نماندند، بلکه به آن ایمان آوردند. این اولین اقدام صحیح آنان بود. دوم، جایگاه و عزت و نام و آوازه خود را ترک کردند، یعنی آنچه ناپسند و باعث غضب خدا گردیده بود را سریعا از خود دور ساختند و به حقیرترین شکل خود را در حضور خدا حاضر ساختند. به عبارتی خود را تقدیس نمودند و با روزه و گریه و استغاثه به شباهت قوم خدا در آمدند. و سوم این که همه این امور را با امید به خدا به انجام رساندند. با آنکه قومی شقی بودند، اما از محبت و بخشش خدا آگاه بودند و با امید به بخشش او به سوی او توبه و بازگشت نمودند. امید انسان را از سختی ها و مصیبت ها عبور می دهد. امید یک ایماندار را تا به ملکوت استوار می دارد. خدا هرگز کسی که به او امید و اعتماد دارد را خجل نخواهد ساخت. در ادامه آیه خواهیم دید که
به آیه دقت کنید.
پس چون خدا اعمال ایشان را دید که از راه زشت خود بازگشت نمودند، آنگاه خدا از بلایی که گفته بود که به ایشان برساند پشیمان گردید و آن را به عمل نیاورد. این یکی از خصوصیات خداست. حکم او هرگز شامل توبه کنندگان و بازگشت کنندگان از راه زشت و رو به موت نمی شود. شخص توبه کننده مانند برف در حضور خدا طاهر خواهد بود و هرگز خدا غضب خود را بر طهارت نخواهد ریخت. مردم نینوا با ایمان به کلام خدا و طاهر ساختن خود از زشتی ها و با توبه به امید بخشش خدا با انجام عملی فروتنانه غضب خدا را از روی خود برگرداندند. حکایت مردم نینوا نمونه ای جالب از آن دست مردمی است که مخاطب کلام خدا قرار گرفته اند و تیر غضب خدا به سوی آنان روانه شده است، اما با انجام عمل درست هلاکت را به رحمت و بخشش خدا تبدیل کردند. این یک درس بسیار بزرگ برای کم ایمانان و ناامیدان است که بدانند هرگز تا زمانی که زنده هستند دیر نشده و فرصت دارند. آه، بسیار دیدم کسانی که وقتی خطایی می کنند با خود می پندارند همه چیز برای آنان تمام شده و دیگر فرصتی برای بخشش خدا ندارند و با این افکار برای آنکه زندگی را از دست ندهند خود را به ورطه گناه و شقاوت‌های بسیار رها می سازند. حکایت مردم نینوا ستمکارترین و جبارترین قوم روی زمین که توانستند غضب خدا را به رحمت و بخشش او تبدیل کنند، بزرگترین درس برای هر فرد گناهکاری است تا بداند که تا زمانی که زنده است فرصت برای توبه و بازگشت و دریافت رحمت و بخشش خدا را دارد. خود خداوند می فرماید
به آیه دقت کنید.
و اگر مرد شریر از همه گناهانی که ورزیده باشد بازگشت نماید و جمیع فرایض مرا نگاه داشته انصاف و عدالت را به جا آورد، او البته زنده مانده نخواهد مرد. تمامی تقصیرهایی که کرده باشد به ضد او به یاد آورده نخواهد شد، بلکه در عدالتی که کرده باشد زنده خواهد ماند. خداوند یحوه می فرماید آیا من از مردن مرد شریر مسرور می باشم؟ نه، بلکه از این که از رفتار خود بازگشت نموده زنده ماند. برای رهایی از غضب خدا فقط باید از آن چیزی که هستید، آن چیزی که باعث غضب خدا شده، بازگشت و تغییر ماهیت بدهید و این جز با ایمان آوردن به کلام خدا شروع نمی شود. و پس از آن باید از تمام آن سیاهی و جامعه ظلمی که برتن کردید تقدیس شوید و جامعه فروتن و توبگر بر خود بگیرید و با امید به بخشش خداوند در انتظار بمانید تا او شما را از خاکستر بلند نماید.
نتیجه کوتاه.
در هر یک از این سه دست مردمی که در ارتباط با کلام خدا قرار می گیرند، فقط کافی است مسیر مشخص شده خدا را بجویید و دقیقاً در آن مسیر قرار بگیرید. هرگز در مسیر مخالف آن حرکت نکنید و هرگز کلام خدا را منحرف نسازید، کاری که در ابتدا یونس کرد. هرگز در به انحراف رفتن کلام خدا نقشی نداشته باشی و با آن همراه نشوید، کاری که ملاحان کشتی کردند. هرگز روبروی کلام خدا نیستید و از مخاطب قرار گرفتن آن فرار کنید، کاری که مردم نینوا کردند. و نسبت به کلام خدا در هر حال و جایگاهی امین، با ایمان، فروتن و با امید زنده به پیش بروید. فیض، برکت، سلامتی و مشارکت روح القدس با فرزندان خدای پدر باد. در نام خداوند عیسی مسیح، آمین. غلام خداوند عیسی مسیح، لوک رایان.